یک نوع عفت کلام و پوشیدگویی در زبانه و شما نگاه میکنید که بزرگان ما مدام به ادب و مدام به مثلا رعایت جنبه های مختلف ادب تأکید میکنن. مثلا
رکن اصلی ادب عفت کلام بوده.
مثلا دارم میگم اون حالا اصطلاح بسیار مهم ادب مرد بهز دولت اوست، یا مثلا تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، و جاهای مختلف اون اصالتی که به سخن میدن و ادب میدن. شما وقتی که آثار بزرگ زبان فارسی رو مشاهده میکنید و اونها رو ورق میزنید، اصولا از دریدگویی، پرده دری و اینجور چیزها توش اثری نمیبینید، اینکه خیلی واضح شروع بکنن به حرف زدن. و اصولا ما میگیم زبان پالوده و تصفیه شده ای زبان فارسی. من میخوام بگم که بسته به این که شما حتی در چه منطقه جغرافیایی و زبانی باشید، این کاملا میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از مسائلی که الان اتفاق افتاده اینه که تغییرات ساختاری و فرهنگی به دلیل باز شدن درهای اون اطلاعاتی، به دلیل اینکه مرزها دیگه تغییر کرده،
جهانی سازی،
آفرین، مرز دیگه یک مرز سیاسی نیست و شما به راحتی میتونید آخرین فیلمی که ساخته میشه، آخرین کتابی که نوشته میشه، در معرض همه اینها قرار دارید و نمیتونید و بعد این تغییرات ساختاری و فرهنگی، آی دکتر، اگر ما قبلا میگفتیم که هر 10 سال اتفاق میفته، الان ماهانه داره این اتفاق میفته. یعنی شما ماهانه با یک تغییر تکنولوژیکی و ساختاری مواجهی و نمیتونی جلوش رو بگیری. یه اتفاقی که در این بحث تغییرات ساختاری و فرهنگی به دلیل ورود حالا و اینکه در معرض اطلاعات و تکنولوژی و اینها قرار میگیرید، برهنگی زبانه. چرا؟ به چه دلیل برهنگی زبان؟ انگار هر چقدر که زبان سطحی تر بشه، به سطح نزدیک تر بشه، به زبان امروزی نزدیک تره، به زبان تکنولوژی امروزی نزدیک تره، چون آدم ها فرصت این رو ندارن که رمزگشایی بکنن از زبان.
درسته.
ترجیح میدن خیلی رک و راست و مثلا مستقیم برگردن حرفش رو بزنن، تا اینکه مثلا یه جوری تو ذهنمون مثلا حالا یه جوری بگیم به طرف بر نخوره. نه، براش مهم نیست که به طرف بر بخوره یا نخوره. یعنی برهنگی زبان به نظر من نتیجه همون تغییرات ساختاری و فرهنگیه که به شدت و بسیار سریع در تمام دنیا داره اتفاق میفته، و اصلی که متاسفانه الان داره با عنوان یک اصل مثبت در تمام دنیا تأکید میشه روش. تو مهم هستی نه دیگران، پس حرف تو بزن حتی اگه به دیگران برخورد.
پس اینو فردگرایی ناشی از مدرنیته که متاسفانه همه شئون زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده، باعث شده اون عفت کلام به معنی ارزش اصیل فرهنگی در کشور ما هم تو این پدیده جهانی سازی انگار داره به بوته فراموشی سپرده میشه. یادی هم بکنیم از به هر حال جامعه شناس و فیلسوفی که در مغرب زمین متوجه این فاجعه شد و وقتی راجع به کلان شهر و حیات ذهنی زیمل اومد و مقاله معرفش رو نوشت، شاید به اندازه در زمان خودش فکر نمی‌کرد، به اندازه خیلی بیش از او دغدغه‌مند بشن افراد دوران ما در قرن 21 که بگن واقعا این کلان شهر بوده که این شتابش، این ریتمش و این نوع به قول خانم دکتر مظفری سرعتی که حاکم شده به همه رفتارها افراد رو به سمت هدایت کرده که بخوان سریع‌ترین نتیجه رو در ارتباطات کلامی بگیرن، ولو با ناسزا گفتن، ولو با شکل‌های برهنه زبانی رو استفاده کردن. بسیار متشکرم. برای تقریبا معلوم شد که این پدیده ایست که خیلی سخت میشه در مقابلش مقاومت کرد، چه در سطح جهانی چه در سطح ملی. اما ما میخوایم در بخش بعدی بشنویم که این پدیده رو روابط زناشویی ما چه اثری خواهد گذاشت. به هر حال نسل جدید به نظر میرسه با این عجین شدن رو اینها هم اثر خواهد گذاشت. در واقع صرف نظر از اینکه در چه نسلی قرار داریم، این پدیده چه تأثیری روی روابط زناشویی خواهد گذاشت. یه فاصله میگیریم، از ساخت فرمان برمیگردیم.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیه‌گاه باشیم اگر که حلقه گمشده ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، خوشحالم که با برنامه ی حلقه گم شده در خدمت شما علاقمندان رادیو سلامت هستم. در استودیو سکا خانم دکتر علیزادگانی روانشناس تربیتی و خانم دکتر مظفری جامعه شناس فرهنگ ما را همراهی میکنند تا اینجا راجع به خشونت کلامی، ناسزا گفتن در روابط زناشویی، هنگامی که فردی ناراحت میشه و ناسزا میگه به همسرش صحبت کردیم. این پدیده چگونه شکل میگیره، از کجا اومده، اما چه تأثیری خواهد گذاشت؟ خانم دکتر علیزادگانی، یک قدر اینو باید فراتر از نسل ها ببینیم، یعنی نسل گذشته و نسل فعلی و نسل آینده رو به طور کلی شما صرف نظر زمانشون مد نظر داشته باشید. اینو ادبیات تند و خشن به تعبیر خانم دکتر مظفری همراه با برهنگی زبانی چه تأثیری رو روابط زناشویی خواهد داشت؟
خیلی ممنون. ببینین، اولا ما یک معیارها، یک فاکتورهایی برای یک زندگی سالم در یک زندگی باید داشته باشیم. این معیارها یکی از مهمترینش اون ارتباط خوب همراه با احترام، همراه با ارزش‌گذاری نسبت به طرف مقابله. زمانی که بله، ما نسل امروز دو تا زن و مرد با هم با شرایطی که عین همن، رفتار کلامیشون، اصطلاحاتی که به کار میبرن خب مثل همه، شاید از همدیگه ناراحت نمیشن، کدورتی پیش نمیاد، چون این میگه اونم پاسخشو میده و شاید میگم در خوشیهاشونم از این کلمات رکیک و کنایه ها استفاده میکنن. اینه که خب حالا برای خودشون شاید خیلی مشکل نباشه، اما یکم فراتر شاید بدن در جمع خانوادهشون. خانواده ها
اونجا دیگه مصداق خشونت کلامیه، کاملا اونجا مصداق خشونت کلامیه.
بله، این خانواده وقتی دو تا کلمه که نامناسب زده میشه شاید براشون خیلی عجین نباشه و اینو به عنوان یک بی احترامی و بی حرمتی به حالا عروس یا پسر خانواده یا خود خانواده مطرح میکنن و ممکنه این خب حالا در کوتاه مدت نه، ولی اگر ادامه پیدا کنه یه مقدار رفتار رو تیره تر کنه، یه خود کدورت فاصله پیش بیاد. بعد از اون ممکنه که توی رفتار بچه هاشون، یعنی بچه ها اینو تو خونه یاد میگیرن به عنوان یک ارزش، ضد ارزشه، اما به عنوان یک ارزش در گفتگوهاشون تو مدرسه به کار میبرن. تو مدرسه بله، بیان کلمات رکیک یا خدای نکرده بی احترامی به دیگران به عنوان یک بیادبی بی انضباطی مطرح
برای
میشه،
برای تخلف
و یک انضباطی باشه. خب اینجا بچه خب بین یک پارادوکسی گیر میکنه، پدر مادر دارن میگن میخندن اما تو مدرسه انضباط من کم شده، حرف بعدی من نزدم به دوستم، اما ناظر میگه چرا این حرف زدی.
مثالش هم بسیاره.
و این بزرگتر که میشه خب به دلیل اون تنبیه ها توبیخ هایی که تو مدرسه شده، باز یک حالت های خشونتی نسبت به معلم، نسبت به مدرسه یا حتی در محیط هایی که رفته من شده، هیچی نگو زشته، این کلمه چیه گفتی، یعنی در واقع این بچه مونده در یک تضادی که کدوم ها بپذیره و اون رفتارهای متضادی که ما میبینیم بعدن بچه ها در خودشون در رفتارشون نشون میده به دلیل این ناهماهنگی بین رفتار والدین با رفتار بیرون از خانواده است.
بسیار خب، پس همونطور که صورت این مسئله ما در واقع ناسزا گفتن در هنگام ناراحتی صورت زشتی است، به نظر میاد نتیجه بسیار نامطلوب تلخی باشه. خانم دکتر مظفری، شما راجع به در واقع تأثیر این نوع خشونت کلامی علاوه بر نکاتی که خانم دکتر علیزادگانی فهمیدن نکته‌ای دارید بفرمایید، میشنویم.
آقای دکتر، آن چیزی که بسیار مهمه اینه که احترام کلامی پیش زمینه احترام رفتاری و بدنی است. یعنی شما وقتی که به یک آدم از منظر کلامی احترام میگذاری، و در فرهنگ خودمونم خب ما اصطلاحات زیادی داریم، مثلا یک اصطلاح بسیار بابی که وجود داره در کشور ما، آقا آقا باید از خونه خود آدم بیرون بیاد. یعنی مثلا ما وقتی که داریم صدا میزنیم افراد رو، مثلا با کلمه آقا، با کلمه خانوم، یا با کلماتی که کلمات نوازشگر ما بهش میگیم، یعنی مثلا وقتی دخترمون رو میخوایم صدا کنیم، پسرمون رو صدا کنیم، همسرمون رو میخوایم صدا کنیم، با مثلا کلمه عزیزم، جانم، اینها رو استفاده بکنیم. چون بعضی وقتها همونطور که خانم دکتر گفت، اصلا به جایی میرسه که ما حتی با یه سری واژه‌های خاص ممکنه همسرمون رو صدا بکنیم و این کاملا جا بیفته. و من میخوام بگم که اون اصل اول زندگی که احترام و بعد صمیمیت هست کاملا از بین میره، چون شما دیگه به هم احترام نمیگذارید. وقتی دعوایی بین شما اتفاق میفته، وقتی یک جر و بحثی اتفاق میفته، شما هر چی که توی ذهنتون هست و هر کلمه‌ای که یاد گرفتین رو شروع میکنید به بیان کردن، بدون اینکه نگاه بکنید که این کلمه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی همسرتون و چقدر میتونه شخصیت این آدم رو زیر سوال ببره و این آدم در خودش بشکنه و پیش خودش احساس بکنه که پس من حتما یه مشکلی دارم یا من ممکنه اون ارزش لازم رو نداشته باشم. یعنی این رو به سمت خودش متوجه میکنه. خیلی وقتا اصولا آدمهایی که عادت به این ناسزاگویی دارن، خب به خاطر الگوی تربیتی غلطی که از طرف خانواده و جامعه ممکنه به اینها رسیده باشه، یا مثلا گروه همسالان، توی گروه همسالانی قرار گرفتن که اینها این تیپی رفتار میکنن و این تیپی حرف میزدن، برای اینکه پذیرش بشه و تایید بشه مثل اونها رفتار کرده و الان عادت کرده. بعد ممکنه که این فرد با این رفتار بخواد، مثلا دارم میگم، اقتدارش که در رابطه با فرد مورد نظر یعنی همسرش از دست رفته رو اون رو بازیابی بکنه. مثلا یک مورد انتقاد قرار گرفته از طرف خودش یا خانواده همسر در مورد یک رفتار خاص، شروع میکنه به ناسزا گفتن. مثلا دارم میگم ناسزا گفتن در مورد پدر، مادر، حالا خواهر، برادر یا خود شخص که مثلا این شکلی. یا مثلا دارم میگم وقتی که ما کنار همسرمون خیلی از موفقیت‌ها و ویژگی‌های اخلاقی مثبت خانواده‌مون صحبت می‌کنیم، ممکنه که اولین واکنش همسر نسبت به اینها ناسزا گفتن باشه، چون احساس می‌کنه با ناسزا گفتن به اونها شخصیت اونها که مورد تایید منه رو زیر سوال برده و در واقع اونها رو جلوی من تخریب میکنه. و بعد مسئله بعدی اینه که خیلی وقتها یک سری سوء تفاهماتی در خانواده ممکنه پیش بیاد که این ناسزاگویی توش اتفاق بیفته و اون رو خب ما باید از بین ببریم. اولین چیزی که در خانواده به نظر من مهمه اون احترام گذاشتن است، که احترام گذاشتن ابتدا در مرحله کلامی است. مثلا ما وقتی کنار خانواده خودمون هستیم، اتفاقا باید این احترام کلامی نسبت به همسر رو بیشتر داشته باشیم تا دیگران رو هم ترغیب به این احترام گذاشتن بکنیم. و بعد صمیمیت، فکر نکنیم این که ما هر چیزی که بتونیم به همسرمون بگیم صمیمیته، نه، این که اتفاقا ما هر چیزی رو که باعث بشه شخصیت همسرمون زیر سوال بره اون رو استفاده نکنیم، به این میگن صمیمیت. صمیمیت به معنی پرده دری نیست.
بسیار عالی، متشکرم خانم دکتر مظفری. من فکر میکنم وقتی امروز با بحث رو آغاز کردیم راجع به موضوع ناسزا گفتن همسران، وقتی که دچار ناراحتی و دلخوری میشن و ناکامه میشن، فکر نمیکردیم بس اینقدر گسترده بشه، اما الان در واقع دامنه بس خیلی گسترده است راجع به موضوع بددهنی و دشنامگویی، حتی وقتی در طول رشد یک فرد تبدیل به عادت براش میشه، یا از نظر اجتماعی همونطور که تاکید کردن اساتید مسائل فرهنگی اجتماعی توی گسترشش متاسفانه گسترش این پدیده نامبارک مؤثر بوده. وقتی به لحاظ فرهنگی اجتماعی پذیرفته میشه توی گروه‌های خاص، به نظر میاد درمان کردنش خیلی دشواره. در این حال ما همیشه در جامعهمون تنوع نگاه داریم نسبت به این موضوع و ممکنه در رابطه همسران یکی از طرفین نسبت به این موضوع احساس نامطلوبی داشته باشه که رابطهشون رو از بین ببره، یا ممکنه فرزندی که در اون خانواده‌ای که حالا هر دو تا پذیرفتن میزان ما بگیم خاصی از این ادبیات ناپسند رو، فرزند بره بیرون تا گروه های دیگه مجاور بشه و اونجا آسیب ببینه. ما در بخش بعدی راجع به این صحبت خواهیم کرد و خواهیم پرسید تو اون فرصت محدودمون که چگونه میشه واقعا کمک گرفت از ظرفیت هایی که دانش بشری داره برای درمان کردن این عادت که متاسفانه به نظر میاد به لحاظ اجتماعی در حال گسترش است. یه بخش نمایشی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم، برمیگردیم به استودیو.
سلام، خوبین ایشالله؟ خب خدا رو شکر. قصه ما از اونجا شروع شد که از راه نرسیده همسرجان خیلی خشمگین و ناراحت جلو در انتظار ورودم رو میکشید و با دیدن من گفت معلومه کجایی؟ آخه نگفتم که امروز کارام زیاد بود و مجبور شدم یه خورده بیشتر بمونم و اضافه کاری کنم. دیدم اوضاع بد جور قمر در عقربه، بهش گفتم همسر جان سلام، خوبی؟ یه دقیقه اجازه بدی من برم لباسامو عوض کنم، میام بهت همه چیزو میگم. گفت نه نمیشه، همین الان باید بگی. گفتم باشه، بذار به دست و صورتمو پس بشورم بیام. گفت نه الا و بلا، همین الان باید بگی. حالا من میخواستم از این موقعیت متشنجی که برامون ساخته بود جدا بشم و با یه فاصله و تمرکز بهتر بیام باهاش بشینم پای گفتگو، ولی مگه میذاشت؟ حتما خودتونم از این نمونه ها دارین. آره آقا، فراوون فراوون، بمیرم برای این دل پرتون. داشتم میگفتم نذاشت که نذاشت. گفتم پس اگه اجازه بدی بریم بشینیم رو مبتا برای تعریف کنم. گفت نه. چرا همینجا نمیگی؟ گفتم آخه اونجا بهتر میبینمت همسر جان. گفت یعنی اینجا منو نمیبینی؟ گفتم نه که نبینم، اونجا بهتر میبینم. اینجا بود که دیدم خیلی منطق جوابگو نیست و یه تشر ریزی لازمه. گفتم ای بابا، میگم برو بشین بگو باشه دیگه. آره این تشره کار خودشو کرد، رفت و نشست رو مبل و منتظر اومدن من. گفت خب بیا پس کجا موندی؟ گفتم اومدم عزیزم. گفت خب برو دست و صورتتو بشور بعد بیا. گفتم ممنون همسر عزیزم، لباسامم عوض کنم؟ گفت فقط زود.
خب دوستان عزیز، واقعا راهکارهای وجود داره خانم دکتر علیزادگانی از منظر شما و حوزه تخصصیتون روانشناسی تربیتی، که یک فرد بالغ بزرگسال که دیگه داره خودش همسر یک فرده و داره خانواده خودش رو هدایت میکنه و احتمالاً بچه‌هاش رو تربیت میکنه، این عادتش رو درمان بکنه.
ببینین ما اصلا مسئله پیشگیری همیشه تو همه زمینه‌ها میبینیم که خیلی مؤثرتر از درمانه. حالا ما پیشگیری را شاید نداشتیم، حالا به یه موزلی در اجتماع مواجه شدیم که خب میبینیم چقدر فرهنگ و ادب و اخلاق ما داره زیر سوال میره. فکر میکنم اگر در سطح کلان به صورت حالا آموزش ها یا دادن مهارت ها یا اجر دادن به رفتار مناسب، ارزش های اخلاقی، اینا به صورت حالا از رسانه ها، حالا علارغم میخوام دکتر میفرمایم و حقیقت تغییرات خیلی سریعه، ما نمیتونیم، ولی این که ما باز میتونیم با به عنوان یک حالا قانون، من فکر میکنم وقتی قانون باشه شاید یه خود مقیدتر باشیم، برای نگه داشتن و استمرار اون فرهنگ غنی ادب فارسی که ما داشتیم و در ابیات ها احادیث اون، حتی اون ادب مرد به دولت اوز، یا این که
اصلا معنای
بله معنای ادب. من یک کتابی بود خیلی سال پیش میخوندم که میخواستم ترجمهش کنم، نیمه کار است. این که ادب اصلا به معنای این که هر چیزی را در جای خود قرار دادنه،
یه شکلی از عدالته. در
اون نظمه را که ما فکر میکنیم هر چی باید جای خودش باشه، یعنی در واقع ادبمون را نسبت به اون مسئله انجام دادیم. یعنی یک رسالتی ما به عنوان یک فرد در جامعه، در خانواده، در ارتباط با خودمون حتی دادیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی، روانشناس تربیتی، مدرس دانشگاه. شنونده صحبت‌های خانم دکتر رجان مظفری، جامعه شناس فرهنگ هستیم، راجع به راهکارهایی که میتونه کمک بکنه عادت ناسزاگویی رو ترک کنیم.
اولین مسئله‌ای که خیلی مهمه، ما در برابر همسری که عادت کرده به ناسزاگویی باید اون رو به کار بگیریم، اینه که در برابر این رفتارش واکنش نشون ندیم و مقابله به مثل نکنیم. بله. چون اگر ما مقابله به مثل کنیم، عمق و تکرار ناسزاها خیلی بیشتر خواهد شد.
درست.
چون ما وقتی میایم واکنش نشون میدیم، مقابله به مثل میکنیم، خب مطمئنن کلمه ای که همسر ما میگه کلمه بدتری خواهد بود، بعد من کلمه بدتر، یعنی مدام این ادامه بده. دقیقاً یک همچین اتفاقی میفته. اتفاقاً اینجا پیشنهاد من سکوته، یعنی همونطور که ما گفتیم که سکوت کردن گاهی اوقات مصداق بارز خشونته، ولی اینجا اینطوری نیست. شما اگر که در برابر این رفتار منفی هیچ مقابله به مثلی نداشته باشیم، بعد از یک مدتی این رفتار رو خاموش میکنید، یعنی طرف بعد از یک مدتی میفهمه که اینطوری نمیتونه شما رو آزار بده،
یعنی خشونت کلامی رو با سکوت آفرین. ساکتش میکنه
دقیقاً بعد از یک مدتی از بین میره، چون شخص میفهمه که نه، این راه و این روش جواب نمیده، بعد از یک روش دیگه وارد شد. مسئله بعدی اینه که ناسزاگویی و بددهنی همسرتون رو به خانواده منتقل نکنید. حالا ممکنه که همسر شما پیش خانواده شما یک آدم موجه با شخصیت و با ادب باشه، بعد یهو برنگردید نگید نه بابا اون چیزی که تو داری میبینی تو جمع این تو خونه الوبل. این اتفاق نیفته، چون اگر این اتفاق بیفته خانواده شما، دوستان شما یک چیز منفی، یک دید منفی نسبت به همسر شما پیدا خواهند کرد که اگر همسر شما بعد از یک مدت این رفتار رو ترک بکنه، در ذهن این افراد این بازنگری اتفاق نمیافته. مسئله بعدی هم اینه که با فحاشی همسر در هیچ شرایطی همراهی نکنید. فکر کنید همسرتون داره به یک شخص سومی فحاشی میکنه، شما هم همراهی نکنید و همراه با ایشون مثلا این کار رو انجام بدین که تأییدی بر رفتارش دلست. باشه. و در نهایت این که اگر همسر شما با الگوی تربیتی غلط فحاشی بزرگ شده، این فقط و فقط از طریق مشاوره و استفاده از کسانی که تو این زمینه تخصص دارن تغییر اون الگو و بازنگری اون الگو ممکن میشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر روژان مظفری، سرکار خانم دکتر فاطمه علیزادگانی که با ما همراه بودید. سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار. امیدوارم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، بحث در واقع کنترل کردن هیجانات بحث محوری در حفظ روابط خانوادگی هست. اونجایی که کنترل نکردن هیجانات و ناراحتی های ما زمینه ساز بروز خشونت ها میشه، زمینه است که شما بایستی بیشتر در واقع توجه داشته باشید به مهار کردن رفتارهای خشن خودتون. و از بین رفتارهای خشن راجع به ناسزا گفتن صحبت کردیم که بحث بسیار پیچیده‌ای داره، چون زمینه‌های فرهنگی اجتماعی روش اثر گذاره. بذارید کلام پایانی ما این باشه: ادبیات زشت، واژه‌های نامناسب، آن چیزی که واژه ناپسند و ناسزا به حساب میاد، نه برای انتقال احساسات مثبت و ابراز صمیمیت، نه برای ابراز ناراحتی، نمیتونه کارساز باشه. اگر موقتاً هیجان شما رو تحریک میکنه، بدونید در دراز مدت شما رو از نظر هیجانی تخریب میکنه. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
موسیقی کجا؟
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تجربه مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات مشاهده میکنیم که تعدادی از فراگیران هم از دانشجویان یا به خصوص دانش آموزان اضطراب امتحان رو تجربه میکنن.
دکتر سپاه منصور روانشناس:
لازم هست که بدونیم اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب های موقعیتیه. همینطور که میدونیم اضطراب رو اگر که ما یک هیجان یا یک احساس ناخوشایند تعریف بکنیم میتونه شامل موقعیت‌های کلی یا جنرال باشه یا اینکه میتونه محدود به موقعیت‌های خاص باشه. اضطراب امتحان در واقع که از همین اضطراب‌های موقعیتی یا خاص هستش که عملکرد فرد رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. لازم هست بدونیم که خلاف اینکه ممکن هست که بسیاری از افراد اضطراب امتحان رو در واقع ناخوشایند توصیف بکنن، اما اینطور نیست. به خاطر اینکه تجربه میزان کمی از اضطراب امتحان میتونه برای افراد حتی سودمند باشه. علتش این هستش که تا حدود این اضطراب میتونه فرد رو برای مقابله با موقعیت‌ها و شرایط امتحان آماده بکنه، چرا که اگر این میزان اضطراب وجود نداشته باشه فرد در واقع ممکن هستش که اون حالت آمادگی ذهنی و جسمی رو در واقع پیدا نکنه و بتونه تاثیر منفی بر روی عملکردش بذاره. اما اون چی که ما رو بیشتر در واقع میتونه نگران بکنه اون کمیت یا میزان اضطراب امتحانی هستش که فرد تجربه میکنه. بنابراین اگر که این میزان یا شدت اضطراب امتحان از حد معمول بالاتر باشه اون وقت هستش که در واقع میتونه روی عملکرد فرد تأثیر منفی بذاره و اون زمان هست که ما در واقع باید دنبال مداخله باشیم و بتونیم که با روش ها و تکنیک هایی در واقع این میزان اضطراب رو کاهش بدیم. لازم هست بدونیم که در واقع اضطراب امتحان میتونه در ابعاد مختلف مثل ابعاد جسمانی، ابعاد شناختی و ابعاد هیجانی خودش رو نشون بده. در حیطه جسمانی یا فیزیکی فردی که اضطراب امتحان داره ممکن هستش که علائمی مثل دلپیچه، مثل تپش قلب، مثل لرزش بدن یا تهوع رو در واقع تجربه بکنه یا میزانی از اونها رو گزارش بده. در بود شناختی افرادی که دچار